بسم الله الرحمن الرحیم. تعریف مشهور از علم اصول این بود: على قواعد الممحد لاستنباط الحکم الشرعی. بر این تعریف دو اشکال شده بود. اشکال دوم این بود که این تعریف مانع اغیار نیست، شامل قواعد فقهیه میشه، مثل قاعده لا ضرر، قاعده لا حرج و بقیه قواعد. پس بنابراین این تعریف منحصر به قواعد و مسائل اصولی نیست. این اشکال دوم. برای جواب از این اشکال مقدمه ای را عرض کردن و اون فارق بین شبهه موضوعیه و شبهه حکمیه. حالا بعد از ذکر این مقدمه میخوام وارد بشم در جواب از این اشکال. جواب از اشکال بحث امروز ماست. دقت بشه، قواعد فقهیه مجموعاً به چهار دسته تقسیم میشه. ببینیم این اشکالی که کردم بر این تعریف در کدوم یکی از این دسته ها این اشکال وارده و این تعریف ما نقض میشه. قواعد فقهیه مجموعاً اگر بخواییم تقسیمش کنیم به چهار دسته تقسیم میشه. دسته اول، دسته اول عبارت از قواعد فقهیه ایست که منحصراً در شبهات موضوعی جاری میشن. اصلاً این قواعد در شبهه حکمیه جاری نمیشه، در شبهه حکمیه جاری نمیشه. مثل چی؟ مثل قاعده فراق، قاعده تجاوز، قاعده قرعه، قاعده ید، قاعده سوق المسلمین، قاعده ید المسلم، قاعده فراق، قاعده تجاوز، اصالت الحل، اصالت الصحه. اینا یک قواعدی هستش که بهش میگن قواعد فقهیه که فقط و فقط در شبهات موضوعی جاری میشه، اصلا در شبهه حکمیه جاری نمیشه. اصالت الحل هم همینطور. اصالت الحل یک قاعده ایست که مستفاد از یک روایتی است. اون روایت مختص به شبهات چیه؟ موضوعیه. این هم یه اصالت الحل میگن، مرادشون براءته. اون براءت قاعده است که در شبهات حکمیه میاد. پس یک قواعدی ما داریم که این قواعد منحصراً در شبهات چیه؟ فقط موضوعی جاریه، اصلا در شبهه حکمیه این قواعد جاری نمیشه. همین قواعدی که ذکر کردم منحصر به این قواعد هم نیست. قواعد دیگری هم داریم که اینها اصلا در شبهات حکمیه جاری نمیشن، فقط جایی جاری میشن که شبهه شبهه موضوعی است. مثل فرض کنیم قاعده فراق، شک میکنید که این نمازی که خوندید صحیحه یا باطله، باید شکتون به نحو شبهه موضوعی باشه. نمیدونید آیا وضو گرفتید یا وضو نگرفتید. اما اگر وضو با گلاب گرفتید و نماز خوندید و شک میکنید که این نمازتون که با گلاب گرفتید درست بود یا باطله، این دیگه جای قاعده فراق نیست، این شبهه حکمیه است. پس دسته اول یک قواعد فقهی داریم که اینها منحصراً در شبهات موضوعیه جاری میشه. این دسته از قواعد، خب این ناقض این تعریف نیستن. چرا؟ چون اینها استنباط و حکم شرعی میکنن در شبهات و حکمیه. این قواعد اصلا در شبهات موضوعیه چیه؟ شبهه حکمیه جاری نمیشه. پس این دسته از اول از قواعد ناقض تعریف ما نیستن. به این دسته ما نمیتونیم بر تعریف اشکال کنیم. این دسته اول. قواعد یعنی که زیاد هم هستن این قواعد، منحصراً در شبهات موضوعیه جاری میشه. دسته دوم. دسته دوم
یعنی با قید حکم شرعی
خارج میشن؟ با قید استنباط حکم شرعی. استنباط حکم شرعی گفتیم حکم کلی. استنباط حکم کلی مربوط به شبهه حکمیه است فقط. دسته دوم قواعدی هستش که در شبهات حکمیه جاری میشن، ولیکن اصلا با این قاعده چیه حکم شرعی استنباط نمیشه، بلکه احکام شرعی که از این قاعده به دست میاد دائما تطبیقی و صغرویه، دائما تطبیقی و صغرویه. حالا دقت کنید این دسته دوم، این قواعدی که در شبهه حکمی جاری میشن، اهم از اینه که منحصرا در شبهه حکمی جاری بشن، مثل قاعده لا تعاب، یا نه در هر دو قاعده جاری بشن، این در هر دو شبهه جاری بشن، هم شبهه موضوعیه و هم شبهه حکمیه، مثل قاعده طهارت که در دو تا شبهه جاری میشه، هم شبهه موضوعی هم شبهه حکمی. خوب دقت کنید، دسته دوم قواعدی است که در شبهه حکمیه جاری میشه، اما حکمی که استفاده میشه از این قاعده دائما تطبیقی و صغرویه. اینم با کلمه استنباط خارج میشه از تعریف. مثل چی؟ خوب دقت کنید، مثل این قاعده، کل عقد یزمن به صحیحی یزمن به فاسده. این قاعده است که منحصرا در شبهه چی جاری میشه؟ حکمیه جاری میشه، اصلا در شبهه موضوعیه نمیاد این قاعده. خب این قاعده دقت کنید موضوعش چیه؟ العقد الذي يزمن بصحيحه، العقد الذي يزمن بصحيحه. خب محمولش چیه؟ يزمن بفاسده، این محمولش. خب این ما احکام عقود عدیده را از این قاعده استفاده میکنیم، اما در همش تطبیقی و صغرویه. مثلا میگیم عقد البیع یزمن به فاسده، عقد الاجاره یزمن به فاسده. چطور تطبیقیه؟ یعنی اون قضیه که استفاده میکنیم محمولش با این قاعده یکیه و موضوعش هم از صغریات این قاعده است. قاعده ما چی بود؟ کل عقد یزمن به صحیحی یزمن به فاسده. موضوعش چی بود؟ العقد الذي یزمن به صحیحی. محمولش چی بود؟ یزمن به فاسده. عقد البیع یزمن به فاسده. موضوع این قضیه چیه؟ عقد البیع. عقد البیع چیه؟ از صغریات چیه؟ العقد الذي یزمن به صحیحی. بله، این صغرا که میگیم، صغرا فرقش با مصداق و فرد اینه که صغرا گاهی خودش چیه؟ فرد نیست، اما حسه ایه. مثلا میگیم انسان از صغریات حیوانه، اما انسان مصداق و فرد نیست. بی عقد بی چیه؟ از صغریات العقد الذي یزمن به صحیح، العقد الذي یزمن به صحیح. محمولش چیه؟ تکراریه، در هر دو یکیه، یزمن به فاسده. این استنباط نیست، این در واقع تطبیقه. مثل این که بگیم الصلات واجبتون علی المکلف، این حکم شرعیست، الصلات واجبتون علی المکلف. بعد میتونیم تطبیقش بدیم، بگیم الصلات واجبتون علی الرجال، الصلات واجبتون علی النساء، الصلات واجبتون علی العجم، الصلات واجبتون علی العرب. اینا استنباط نیست، اینا در واقع چیه؟ در واقع کوچیک کردن اون قضیه است، تطبیق و صغرا پیدا کردن برش. نه اینکه بگیم ما این قضیه رو استنباط کردیم که الصلات واجبتون علی الرجال، استنباطش کردیم از قضیه الصلات واجبتون علی مکلف. قضیه شرعی ما، حکم شرعی ما اینه که از صلات و واجبتون علن مکلف. فرض کردیم صغرا باشه، فرض کردیم نه، یعنی اگر جایم شک بکنیم وقت این اثبات موضوعیه، اثبات موضوع استنباط حکم شرعی نیست. میگیم کل عقد یزمن به صحیح یزمن به فاسده. عقد البیع، اگه فرض کنیم شک کردیم که عقد البیع یزمن به صحیح یا هم به فاسده، خب من رو به این قاعده نیم که جانسو کنیم. عقد البیع یزمن به فاسده، عقد الصلح یزمن به فاسده. پس دسته دوم قواعد فقهی است که در شبهه حکمیه جاری میشه، اما از اون احکامی که استفاده میشه از اون قاعده دائما به نحو تطبیقی و صغرویه، دائما اینطوری. اینم از تحت تعریف ما خارجه، تعریف شامل اون نمیشه، چون تعریف ما کلمه استنباط توش آمده بود، نه کلمه استنتاج، که استنتاج دائما چیه؟ به نحو تطبیق، نه به نحو توصیف در اصطلاح. دسته سوم نه، در اصول مثلا قاعده براءت، قاعده استصحاب یک قاعده است که هم در شبهه حکمی جاری میشه هم در شبهه موضوعی هر دو قاعده، منتها اگر از مسائل علم اصول است از اون جهتی که در شبهه حکمی جاری میشه و الا از اون حیث که در شبهه موضوعی میاد این میشه مسئله فقهی، منتها فقها در فقه از استصحاب و از براءت در شبهه موضوعی بحث نمی کنن. چرا؟ چون همه اون مباحثی که در شبهه حکمیش میشه به عینه در شبهه موضوعیش چیه؟ تکرار میشه. و الا ما در خدمت ما عرض کنم که این اصول عملیه هم در شبهات حکمیه جاری میشن هم در شبهات موضوعیه، اما اگر مسئله اصولی هستن به اون حیثی که در شبهه حکمیه جاری میشه. بله، این شبه موضوع رو بحث نمی کنن. اون بحثی که می کنن کلیه، منتها اون بحثی که می کنن در شبه موضوعی هم تطبیق میشه به اینه. این هم خدمت شما عرض کنم دسته دوم از قواعد فقهی که تعریف شامل اون نشد. میرس دسته سوم. دسته سوم ما قواعد فقهی داریم که اینها در شبه یه حکمیه جاری میشن و ما حکم شرعی رو به اون قاعده استنباط میکنیم، اما فقط یک حکم رو میتونیم با این قاعده استنباط کنیم نه بیشتر. این دسته سوم. دسته سوم دقت کنید، قاعده ایست از قواعد فقهی که در شبهه حکمیه جاری میشن و حکمی رو که ما استنباط میکنیم چیه؟ حکم شرعی است، استنباط میکنیم نه اینکه تطبیق باشه. ولیکن حکم مستنبط فقط از این قاعده یک حکم شرعی بیشتر نیست، احکام عدیده نیست، فقط در یک حکم شرعی این قاعده باش میتونیم یک حکم شرعی استنباط کنیم. مثل چی؟ مثل قاعده طهارت. دقت کنید این قاعده طهارت یک قاعده ایست فقهی، هم در شبهات موضوعی جاری میشه هم در شبهات چی؟ حکمی جاری میشه. این قاعده در هر دو شبه جاری میشه. مثلا من اگر شک کردم این دستم پاکی یا نجسه، مثلا خورده به خون یا نخورده، قاعده طهارت جاری میشه. اگه شک کردم این خرگوش پاک یا نجسه، به خاطر چی شک کردم که این خرگوش پاک یا نجسه؟ نمیدونم خرگوش از اعیان نجسه است یا اعتبار نجاست نشده برش، باز قاعده طهارت در خرگوش جاری میشه. قاعده طهارت قاعده ایست که هم در شبهه موضوعیه هم در شبهه حکمیه جاری میشه. خوب دقت کنید، قاعده طهارت مفادش اینه که المشکوک و طاهر، یعنی المشکوک و طهارت و نجاست طاهر، کل مشکوک طاهر، این قاعده چیه؟ طهارته، المشکوک و طاهر. خب من شک میکنم که آیا خرگوش پاکه یا نجسه، از این قاعده استفاده میکنم، حکم خرگوش رو به دست میارم، میگم الارنب و طاهر. در اینجا قاعده من چیه؟ قاعده من اینه که قاعده فقهی ما اینه که المشکوک و طاهر. مسئله فقهی که در شک دارم اون مسئله چیه؟ الارنب و طاهرون ام نجسون. من از اون قاعده این مسئله رو به دست میارم که الارنب و طاهرون. این دوتا قضیه را اگر دقت کرده باشیم، این دوتا قضیه تطبیقی نیست، استنباطیه. چرا؟ خوب دقت کنید در این دوتا قضیه، المشکوک و طاهر مسئله فقهی ما چیه؟ الارنب و طاهر. صغرای قضیه مسئله فقهی چیه؟ الارنبه. ارنب چیه؟ از صغریات قاعده، چون ارنب مشکوکه، مشکوک و طهارت و نجاست. المشکوک و طاهر، الارنب و طاهر. این الارنب از صغریات چیه؟ المشکوک. اما طاهر در مسئله فقهی با طاهر در مسئله قاعده فقهی دوتا هست. المشکوک و طاهر، او چه طاهریه؟ اون طهارت ظاهری است، اون طهارت ظاهری است. الارنب و طاهر که میخوام استنباط کنم، الارنب و طاهر اون چیه؟ این طهارت واقعی مشکوکه، یعنی طهارت واقعی و نجاست واقعی ارنب مشکوکه. من از قاعده، خوب دقت کنید، از قاعده طهارت حکم ارنب رو چیکار میکنم؟ استنباط میکنم. یعنی چی؟ یعنی حجتی تحصیل میکنم بر چی؟ بر نسبت به حکم ارنب. اون حجت من چیه؟ طهارت ظاهری. طهارت ظاهری چیه؟ براءت، برگشتش به ترخیص. حکم واقعی من چی بود؟ مشکوک واقعی من چی بود؟ طهارت و نجاست ارنب بود. اون طهارت ظاهری میشه مؤثر نسبت به چی؟ به این نجاست واقعی. یعنی اون میشه حجت تعذیری، قاعده طهارت حجت تعذیری میشه نسبت به چی؟ به نجاست احتمالی و واقعی چی؟ ارنب. نسبت به نجاست احتمالی چیه؟ حجت تعذیری است. این میشه استنباط. چون گفتیم استنباط یعنی چی؟ یعنی تحصیل الحجت، یعنی اقامت الحجت، یعنی اقامت المنجز و المعذر. علل چی؟ علل حکم شرعی. قاعده طهارت میشه حجت تعذیری بر چی؟ حجت تعذیری نسبت به چی؟ نجاست احتمالی ارنب.
مفاد حجت تعذیری حکم ظاهری نیست؟
حکم ظاهری خودش حجت تعذیریه و یا حجت تنجیزیه.
پس محمول در تورا، محمول در این ارنب و طاهرون با محمول در المشکوک و طاهرون یکیش؟
المشکوک و طاهرون، طاهرون یعنی طهارت ظاهری. طهارت ظاهری یعنی چی؟ یعنی ترخیص. چون دو تا اصل عملی ما بیشتر نداریم، یکی براءت یکی احتیاط. براءت یعنی ترخیص در مخالفت، برا احتیاط یعنی ایجاب احتیاط. المشکوک و طاهر یعنی شارع در مشکوک ترخیص در مخالفت داده. میگیم سراغ چی؟ مسئله فقهی، ارنب طاهر یا نجسه؟ اگر نجس باشه من حرمت فعلیه دارم نسبت به ارنب. نسبت به این حرمت فعلیه چیه؟ اون ترخیص میشه معذر.
نسبت به ذات ارنب
هیچ نمیدونیم، شارع فقط تعیین وظیفه کرده. یعنی نه، این که لسان تعبیری ما وقتی میگیم طهارت ظاهری، ما دو تا طهارت نداریم.
یعنی محمول در
خبرا باشه، دو تا است دیگه. وقتی میگیم طهارت ظاهری است، دو تا میشه دیگه، محمول. اون میگیم طهارت واقعی است، این طهارت ظاهری. یعنی ترخیصی که شارع در قاعده طهارت داده مؤثر نسبت به حرمت احتمالی ارنب.
اون چیزی که ثابت
میکنیم چیه برای هیچی ثابت نمیکنیم، هیچ وظیفه نمیدونیم چیه. یعنی قاعده تا
ظاهری هم ثابت
نه، طهارت تعبیره، ترخیص تعبیره. طهارت ظاهری ما نداریم، ما در اسلام دو تا طهارت نداریم، دو تا نجاست نداریم. این تعبیر فقه هاست
بشه نجاست میتونیم
بعد داریم مرخصون نه بیتونیم همین هم هست نه که
تو محمول در قاعده هم همین بود، مرخص المشکوک و مرخصون.
کدوم المشکوکو؟
قاعده مگه همین؟
در کدوم قاعده؟
طاهران یعنی چی؟ یعنی المشکوکو مرخصون فی
در کدوم قاعده؟ این قاعده در شبه حکمیه؟ خب دارم، خب دارم همین میگم منم. خب دیگه،
خب پس یکی میشه شما محمود.
نه متوجه نشدم.
آقا قاعده شما میگه
آقا الا کل عقد یزمن به سعی یزمن به فاسده، عقد البی یزمن به فاسده، محمول در هر دو یکی یا دو تاست؟
یکی.
ما اون مثال زنیم در دست دوم
اینجا
مثل همونه. خب المشکوک و طاهرون، علی ارنب و طاهر و طاهر به یک معنی است یا دو معنی است؟
به یک معنی است. مرخصون
فی دیدم مرخصون فی. خب وقت علی ارنب و طاهر یعنی چی؟
مرخصون.
نه 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 این حجت ترخیص ما نداریم، ما فقط این ترخیص معذر است نسبت به حرمت فعلیه ارنب.
توی اصل قاعده
مگه همین نبود؟ در اصل قاعده
المشکوک و مرخصون فی یعنی
درسته. المشکوک ترخیص ترخیص حکم شرعیه.
یعنی چیه؟ یعنی نسبت اگر
یعنی شارع یعنی شارع از داده در مخالفت تکلیف احتمالی واقعی ترخیص داده. خب در
همین
نمیدونم این ارنب هم ترخیص داده، من هم میگم ترخیص داده. من تا حکمی رو که گفتیم اجازه بدیم، حکمی رو که در تعریف آوردیم حکم واقعیه. ترخیص در ارنب که ترخیص حکم ظاهریه. نه نه، یعنی اون تا حکم شرعی که من گفتم حکم واقعی بود در تعریف. بله در ارنب هم ترخیص داده، اما این ترخیص واقعی نیست، ربطی به تعریف ما نداره. حکم واقعی ارنب که مشکوک طهارت و نجاسته، نه ترخیص. این ترخیص که حکم ظاهریشه، اون مشکوکه. وقت میگم این طهارت ظاهری معذر است نسبت به نجاست واقعی احتمالی ارنب.
برای مسئله تفکیق و استنباط ما چی کار با محمول داریم؟
ما باید ارنب
با موضوع
بسنجیم. مثلا اگر گفتیم
اگر
گفتیم که کل انسان حیوان و زیدون ماشن، این میشه صغرای اون قضیه.
زیدون ماشن
از ذاتی
که انسان هست.
نه از نظرش هم بلدتم بگیم صغرای اون قضیه میشه. کل با اینکه اینجا فقط موضوعش یکیه، کل انسان حیوان و زیدان یمشی، این از صغریاتو که کل انسان حیوانه. اگه محمول که یکی نباشه که صغرا بی معناست، باز محمول وحدت داشته باشه.
محمول وحدت داشته، همون از این کلی هم که میگفتیم که مرخص و نسبت محوش واقعی، همون کبرای محمول
میدم. مشکوک و مرخص فی، ارنب و مرخص فی، این مرخص فی که این بحث ما نیستشن. نه بحث ما نیست، بحث ما حکم واقعی است. گفتیم استنباط حکم واقعی وقتی بله نسبت به این که الارنب و مرخص فی میشه تطبیقی از بحث خارجه. اونی که من شک دارم در ارنب طهارت واقعی و نجاست واقعیشه، نمیدانم آیا در واقع نجس یا طاهره، اینو نمیدانم.
کبرای ترخیص
واقعی میاره بعد تصویر
میشه.
این که مشکوک ما وقتی میگیم الارنب و مرخصون فی، این مسئله فقهی نیست، استنباط حکم شرعی یعنی حکم واقعی. ترخیص در ارنب حکم واقعی نیست، اون تطبیقی و از بحث خارجه. اونی که محل بحث ماست حکم واقعی چیه؟ ارنبه که طهارت و نجاسته. کسی نه 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 نه، این تعبیر فقیه. وقتی میگه طاهرون، وقتی میگه طاهرون فقیه، فقیه در واقع چیه؟ میگه یعنی مرخصون فی، نه اینکه طهارت واقعی داره قربون. ولیکن نه 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 دقت کنین، ولیکن ما حکم واقعی رو دیگه، دیگه در جلسه قبل گفتم استنباط یعنی تحصیل حجت بر حکم واقعی. من نسبت به ارنب حکم واقعی چیه؟ که مشکوک طهارت و نجاست. نسبت به این طهارت و نجاست حجت اثباتی دارم یا حجت تنجیزی یا حجت تعذیری؟ حجت تعذیری دارم. این تعریف اینو میگیره. من نسبت به حکم واقعی ارنب مشکوک بین چی و چی؟ بین طهارت و نجاست. اگر نجاست باشه تکلیف در مورد ارنب چی میشه؟ میشه منجس. اگر تکلیف باشه و این تکلیف چیه؟ این تعذیر شارع اگر نبود. این میشه حجت تعذیری، این ترخیص مولا میشه حجت تعذیری بر چی؟ بر حکم واقعی، حکم احتمالی واقع که عبارت از نجاسته. پس من خوب دقت کنید، استنباط کردم حکم واقعی چیره؟ حکم واقعی ارنبره به اقامت المعذر علیه. فقط همین.
این برای این کبرا، توی این کبرا چیه؟ تو کبرا مگه همه چی؟
کدوم کبرا؟
گل حکمی واقعا تو قاعده، قاعده میگه
نه، کدوم قاعده؟
قاعده
طهارت، قاعده طهارت، قاعده طهارت در شبهات حکمیه چیه؟ در شبهات موضوع هم همینه، منطقه چون اصولی نمیشه، در شبهات حکمیه در قاعده طهارت من معذر پیدا میکنم نسبت به چی؟ به تکلیف احتمالی.
این واقعی
بعد به تکلیف واقعی دیگه بعد
من
چی یکی شد؟ من نفهمیدم چی یکی شد؟
یعنی شما دست
من نفهمیدم
تحصیل و حجه میکنیم، حجت تحصیلی نسبت به حکم واقعی،
درسته؟ در چه استنباطی که
در کبرا همینه، یعنی رابطه‌شون تطبیقه. در کبرا هم مفاد کبرا هم حجت تعذیری نسبت به حکم،
میدونم
من به صورت کلی.
نه ببینید، من از شما سوال میکنم، شما المشکوک و طاهر، خب این المشکوک و طاهر این شد حجت تعذیری بر چی؟ بر الارنب و نجسون، بر نجاست الارنب شد حجت تعذیری.
بشه تشکیمی که بازه آتش
تطبیقه، تطبیقه؟ نه با اون دیگه حجت تعذیری بر نجاست من نه که آتش تطبیقی باشه.
یک ارنب مشکوکه، هر مشکوکی مرخصات
میده. بزنیم برای شما بگم مسئله فقهی ما که معذره چیه؟ الارنب و نجس.
ما استنباطش نداریم.
نه استنباط کردن تحصیل حجته، نه نه اینکه حکم رو به دست بیاریم. یعنی من نسبت به حکم واقعی چیکار کنم؟ حجت اقامه کنم، حجت اقامه کنم.
قیاس رو که میشنید
بفهمید، قیاس نمیشه، قیاس واقع نمیشه. هیچ وقت مسئله اصولی در قیاس استنباطی
نمیشه.
نه این مسئله ما رو سیاقت تعبیر فقط در حد تعبیر ماست،
مرخصون هم
در حد تعبیر ماست، من در حد تعبیر ماست. من الان در چی شک کردم؟ در طهارت و نجاست ارنب. قاعده طهارت نه راجع به طهارت سخنی داره نه راجع به نجاست سخنی داره، چون اون طهارت مشکوک که من طهارت واقعی است، طهارت قاعده طهارت ظاهری است.
خب بشه موضوع بشه، اینکه شکی در طهارت واقعی داریم سراب شد که الان بشه موضوع مستاب یا صغرای موضوع ما.
خب ببینم صغرای ما که میشه چی میشه؟ و نه چی میشه؟ چی میشه؟ بگین اون قضیه چی میشه؟
المشکوک و تار یا مرخصون.
خب
ارنب مشکوک و حرف مرخصون.
میدونم این الارنب و مرخصون فی، این مرخصون فی حکم ظاهری است، حکم واقعی است. خب حکم ظاهری چه فی تعریف ما داره؟ در تعریف حکم واقعی چند بار عرض کردم مراده؟
تعریف الحجه.
بله؟
مفاد حکم ظاهری.
بابا
تحصیل الحجه
استنباط گفتیم، گفتیم استنباط عبارت از تحصیل الحجه چی؟ علی الواقع، علی الحکم الواقع یا اقامت الحجه.
به دست میاری یعنی تحصیل
الحجه. خب وقت رابطه بین اون مسئله فقهی که حکم واقعی است محمولش با این مسئله اصولی، یعنی با این قاعده، رابطه تطبیقی است یا توصیتی؟ بابا اون مسئله فقهی چیه؟ اون مسئله فقهی چیه؟
مسئله
که این میخواد مسئله اصولی
که ما به دست میاریم، اون چیزی که در واقع
نه، اون چیزی که در واقع هست
ما خودی به اون نداریم، ما میخوایم تحصیل حجه بر رو.
بابا این حجتی که تحصیل میکنیم بر چی؟ ما این تحصیل میکنیم بر حکم واقعی. خب ببینید شما این مسئله فقهی که الان پیدا میکنیم چیه؟
ترخیص نسبت به
نه چیه؟ بگید. خب بگید چیه؟ هر چی هست بگم مثلا
ارنب مرخصان
فیه، این حکم ظاهری که هیچ
حجت ما.
بابا این حجت ما هست، این که حجت ما المشکوکه، این که تطبیق اونه، حکم واقعی نیست. این مسئله فقهی ما که نیست که این بخواد اون حجت بر او باشه. مسئله فقهی ما چیه؟ الارنب و طاهرون، دقت کنید، الارنب و طاهرون محمولش چیه؟ طهارت واقعی است. قضیه المشکوک و طاهرون طهارت ظاهری است، نسبت به قضیه الارنب و طاهرون که طهارت واقعی است میشه حجت تعذیری. گفتیم اثبات من مراد نیست، اقامه حجت است بر واقع.
جو در رابطه توصیفی خود مسئله اصولی کبرا واقع نمیشه، بلکه لازمه ای داره.
درست،
چون اون لازم رابطه تو رابطه تطبیقی داره با نتیجه. شما اگه اون لازمه این مسئله، اگه این مسئله اصولی باشه، لازمش رو
به فرمایید شفاف میشه. بله، ما میگیم الارنبا مشکوکن و کل مشکوکن. چیه الارنبا مشکوکن و کل مشکوکن؟ طاهر. اینو دقت کنید، این طاهر دقت کنید، این طاهر کبرا طاهر واقعی است، چون طاهر کبرا با طاهر نتیجه باید یکی باشه.
خب این از کبرا بودن خارج میشه.
نه 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 نه، همین باید باشه. باید
اصولی کبرا باشه.
نه، این مسئله فقهی است. این مسئله فقهی است.
رابطه
توصیفیه، نه تصریفی. طاهر در کبرا طاهر واقعی است. طاهر در مسئله در قاعده طاهر ظاهریه. کجا یکی دو تاست؟ لفظاً فقط یکی هست. میگم الارنبا مشکوکن و کل مشکوکن طاهر، این طاهر واقعی است. فر ارنبا طاهرون، دقت کردی؟ بابا این معنای حجیت تعذیری است. معنای حجیت تعذیری، نه، این معنای حجیت تعذیری طهارت ظاهریه.
طهارت دو تا معنا داشته باشه، برهان اصلا
نمیشه درست کرد. حد وسطش درست میشه. نه نه دقت کنید، نه 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 دقت کنید، وقتی میگم الارنبا مشکوکن و کل مشکوکن طاهر و الارنبا طاهرون، طاهر در نتیجه این طاهر در کبراست، یعنی طهارت واقعی. منتها طهارت کبرا و نتیجه با طهارت مسئله اصولی دوتاست. دقت کردی؟ با طهارت مسئله اصولی دوتاست. پس اون مسئله اصولی اینه که الارنب و طاهر، بخش المشکوک و طاهر، این قاعده فقهی ماست. ظاهری، این طهارت ظاهری است. ما چی رو نتیجه میگیریم؟ میگیم فقیه میگه المشکوک و طاهر. خوب دقت کنیم، فقیه وقتی میگه مشکوک الارنب و طاهر، طهارت واقعی است، فقیه برای این قضیه معذر داره. معذرش چیه؟ قاعده طهارت. فقیه برای این قضیه معذر داره،
میگه که واقعا طاهره.
بله بله، یعنی این طهارت واقعی که باش حکم طهارت واقعی رو بار میکنه، یعنی طهارت واقعی حساب میشه. یعنی دقت کردین؟ وقت طهارت واقعی، نه 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 ظاهری، ما زیقه در تعبیر میگیم، یعنی این طاهر واقعی ما حساب میشه، نه اینکه واقعا طهارت واقعی در خبر نمیده. این چون مفاد تعذیر اینه، اصلا حساب شدنه، اصلا مفاد تعذیر اینه. حتی شما در خبر واحد هم بگین همینطوره، میگید صلات الجمعه قام خبر الواحد على وجوبه و کل ما قام خبر الواحد على وجوبه واجبون صلات الجمعه واجبتون. این واجبه که در کبرا و در نتیجه آمده کدوم وجوبه؟ وجوب چیه؟ وجوب واقعیست، ولیکن حجیت خبر واحد این وجوب رو منجز میکنه، نه اینکه این وجوب رو اثبات میکنه. وجوب رو نمیتونه اثبات کنه خبر واحد، خبر واحد که نمیتونه مثبت باشه. نه نه، وجوب واقعی منجز میشه. وجوب این معنای واجبون، یعنی واجبون تنجیزن، یعنی حلالون، یعنی حلالون تعذیره، این مفاد این ادله است. و این وجوب رو منجز میکنه، وجوب واقعی منجز میکنه، وجوب ظاهری تنجیز بر نمیداره. دقت کردیم؟
دویت
درست نمیشه، محبوب دوتا نمیشه. دوتا طهارت میشه دیگه، یکی طهارت ظاهری میشه، یکی طهارت واقعی میشه. اینا زیق تعبیری، دقت کنید. ما میگیم الارنب مشکوکن و کل مشکوکن طاهر، این طهارت واقعی است. الارنب طاهرون، این طهارت واقعی است. دلیل من چیه؟ المشکوک و طاهر، اون طهارت ظاهری است. وقتی او شد ظاهری نسبت به نتیجه میشه واسطه توصیفی، نه تطبیقی.
یعنی حکمی که ما در مورد ارنب دست میاریم، فتوا بهش میدیم،
حکمی رو که به دست میاریم یعنی معذر بهش پیدا میکنیم، نه اینکه خود حکم رو میفهمیم.
حالا اینی که داریم بیان میکنیم حکم واقعی رو داریم بیان.
بله، داریم حکم واقعی رو میگیم، ارنب پاکه. منتها این که پاکه یعنی چی؟ یعنی خبر نمیدیم از طهارت واقعیش، در واقع خبر میدیم که بر طهارت واقعیش معذر داریم.
چون نه این برمجازاتش
فرق نمی کنه. این وقتی میگیم طهارت، طهارت تأثیر بر نمی داره، معنیش یعنی نجاستش معذوره، اصلا مراد از طهارته که معذوره، نجاستش معذوره. اینا در تعابیر ماست، یه دقت کنید. پس فقی نسبت به حکم واقعی ارنب که طهارته معذر داره. حکم ظاهری با دو چیز بیشتر نیست، یکی ترخیصه، یکی چیه؟ ایجاب احتیاطه. خوش تعذیر معذره، تعذیر یعنی خود ترخیص شارع معذره، دقت کردیم. شارع تعذیر میکنه یعنی ترخیصش معذره. یعنی چی؟ یعنی اون حکم واقعی به مرتبه تنجز نمیرسه. اینا الفاظ، چاره ای نیست جز با این الفاظ گفتن. اما پس طهارت ظاهری یه قاعده است. فقیه حکم ارنب ره، یعنی طهارت و نجاست واقعی ارنب ره، هیچ وقت نمیتونه به دست بیاره. بعد نسبت به حکم واقعی معذر داره. طاهرون یعنی طاهرون تعذیرن، این خبر واحده. شما میگین صلات الجمعه قام علا وجوبهی خبر الواحد و کل ما قام فهو واجب فصلات الجمعه واجبتون. اینجا کل مقام واجبون یعنی واجبون تنجیزن. اثبات رو که معنا کردن به هر چهار تا معناش کردن. همیشه حکم شرعی واقعیه.
پس این اشکال دیگه ای که به اون جواب اشکال اول من خود خوبی باره میشد باید که اثبات تنجیزی و تعذیری اثبات حکم واقعی نمی کنی، اثبات حکم ظاهری می کنی.
نه بابا، اثبات تنجیزی حکم واقعه، نه حکم ظاهری. یعنی اقامت المنجز علی الواقع، نه علی الظاهر.
معنا نکردن.
آخه همینجور معنا کردن.
نه، احتمال دادیم که مرادش معنا دوم باشه، اما با اون بیانی که ما در اشکال اول گفتیم، به اون بیانی که در اشکال اول گفتیم که اقامت الحجه منظورش نبوده، اثبات حکم واقعی بوده.
اثبات حکم واقعی تنجیزن یا تعذیرن میشه اقامت المنجزه علی الواقع. اینا رو دقت کنید.
پس اینی که ما اومده در اشکال دوتی در جواب اشکال ما استنباط معناش اینه، یعنی ما تعریف جدید از استنباط ارائه ندادیم، همون اثبات رو معنا کردیم.
گفتیم شاید مراد ایشان ما همین باشه.
شاید اگر نباشه بلشه.
اگر نباشه گفتیم اشکالش اینه که خود براءت مستند نمیتونه باشه.
اشکال
نیست.
نه،
اثبات تنجیزی واقع میشه دیگه.
بعد میشه اقامت
الحجه،
اثبات نمیشه.
بابا اثبات یعنی اقامت المنجز،
اقامه
الحجه
معنا نکرده اثبات ها.
میدونم ایشون
احتمال که
گفتیم اثبات تنجیزی که میگن، فقط فرقش اینه که این تعبیر لسانش اینه که منجز فقیه چیه؟ براءته، خود استصحابه. معذر فقیه خود اینه. گفتیم این تعبیر خوب نیست. این دقت بکنید. پس بنابراین در قاعده فقهی دسته سوم، دسته سوم عبارت از قاعده ایست که ما استنباط میکنیم یک حکم شرعی ره. این دسته سوم. آیا این تعریف به دسته سوم نقض میشه یا نمیشه؟ بله؟ نه، همین تعریف دیگه، اضافش نکنیم دیگه. نه، القواعد الممحد الاستنباط لحکم شرعی. قاعده طهارت دقت کنید، قاعدتون فقهیتون استنباطیه، منطقه استنباط فقط یک حکم شرعی است، استنباط میشه کرد. یعنی اقام، یعنی فقط معذره بر چیه؟ بر نجاست، فقط همینه. آیا این به تعریف این نقض میشه یا نه؟ یا تعریف شامل این قاعده میشه یا شامل این قاعده نمیشه؟ انشالله تتمس فردا و دسته چهارم هم فردا انشالله.
امشب امهام کار کجا بوده؟
کجا بوده بگید؟
نه روشن شد برام، ولی شما فهمید برمیاده براءت رو
بود. من مقدمه اول براءت